رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد. هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است، به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جایی مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت: این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند: ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد: این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت، ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده گفتار مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود، یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همراه شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار ابوالمجد آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی در ادبیات فارسی از جایگاه رفیع و تأثیرگذاری برخوردار است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت متولد شد. سنایی در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 درگذشت و در غزنه که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد به خاک سپرده شد. دیوان اشعار، حدیقت الحقیقه و طریق الشریعه، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایع از جمله آثار وی به شمار می روند. عزیزان، شهر غزنین در روزگار صنایعی که هنوز دولت و شکوه فراوان محمود غزنوی و فرزندانش از آن رخت نبسته بود، در شادی و شادکامی غوطه می‌خورد و عرفا و زاهدان به مناجاتی در گوشه خلوت دل بسته بودند و شاعران نیز به پیروی از سنت شاعران درباری به مدح و ستایشگری امیران دلخوش بودند. اما در این میان صنایعی از جمله مردان آگاه زمان خود بود که نتوانسته بود به این خوشی‌های زود گذر تن دهد و همه روزگار خود را در خواب و غفلت سپری کند. با نگاهی به اشعار صنایعی، خصوصاً اشعاری که او پس از انقلاب فکریش سروده است، میتوان به اعتقادات او پی برد. او با اشعار خود کوشش بسیار کرده است که خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند. فریادهای اعتراض صنایعی نسبت به غفلت روزگار و مردم جامعهش پر از درد و زاری، بیم و نومیدی و نیش و سرزنش است. او دنیای روزگار خود را می دید و مردم را که بدان دل خوش کرده بودند می نگریست و حیرت می کرد و با خشم و نفرت بانگ بر می داشت که اینجا هیچ جای امید نیست. او همچون ناصر خسرو مردم را از فرو رفتن در گرداب زندگی دنیوی بیم داده و از مفاسد روزگار انتقاد کرده و مرگ را یادآور شده است. پیش از آن که این جان عذرآور فرو میرد ز نطق، پیش از آن که این چشم عبرتبین فرو ماند ز کار، در فریب آباد گیتی چند باید داشت هرس؟ چشمتان چون چشم نرگس، دست چون دست چنار. پیش از آن که از نطق بازمانید و پیش از آن که بصیرت خیش را از دست دهید، پند بگیرید تا کی در این فریب آباد یعنی دنیا چشمتان نگران و منتظر است و دستتان به انتظار دریافت چیزی به حالت نیاز مانند پنجه چنار همچنان باز مانده است. عزیزان، با نگاهی به اشعار سنایی به سادگی میتوان اشعار پیش از تحولات فکری او را از آن دست از اشعارش که پس از انقلاب روحی و فکری سروده است جدا کرد، چرا که به اعتقاد بیشتر منتقدان آثارش اشعار این دوره از عمر او از نظر قدرت و عمق تأثیر و همچنین قوت معانی با اشعار گذشته او تفاوت بسیار دارد. او در دوران آغاز شاعری به شیوه استادان کهن و همچون فرخی و ناصر خسرو و دیگر شاعران متقدم شعر گفته است، اما پس از آن و در دوره دوم شاعری هم در شیوه سخن و هم در زبان و تفکر مبدع و مبتکر بوده است، تا بدانجا که برخی از شاعران پس از او همچون خاقانی، جامی و امیر خسرو دهلوی از او تقلید کرده اند. مضامین و تصویرهای بدیع، ترکیبهای تازه و خوشاهنگ از جمله خصوصیات بارز اشعار سنایی است که پس از او مورد توجه بیشتر شاعران و عارفان نامی ایران قرار گرفته است. سنایی را میتوان مبدع شیوهی تازه در شاعری دانست، شیوهی که به تعبیر خاقانی شاعر پرآوازه قرن ششم هجری قمری شیوه زاهدانه است. سنایی در این گونه از اشعار خود به بیان معانی زهد و توحید و عرفان در قالب تعبیرات شاعرانه پرداخته است. توحید خدا، ستایش قرآن، توصیف پیامبر و تذکر و تأکید بیشتر بر آنچه مکارم اخلاق نامیده می شود، موضوع عمده اشعار زاهدانه سنایی است. سنایی در این گونه از اشعار خود با استفاده از نکته سنجی و ریزبینی دقیق خود معانی زیبایی را خلق کرده است که در نوع خود بی نظیر است. سنایی کسی است که از گمراهی و بی‌پروایی عامه دچار خشم و نفرت می شود و از عشرت جویی و سرگرمی های حقیر اهل زمانه خصوصا درباریان شکایت می کند، اما او همه این گلایه ها را با زبانی زیبا و با تعبیراتی عارفانه و شیوا بیان می کند و به انسان ها گذر عمر را یادآور می شود. او به نقد مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود می پردازد و اندرز می دهد و تمام پستی و بلندی جامعه خود را بازگو می کند که در این عرصه به قول دکتر شفیعی کتکنی او شاعری است ممتاز که همتا ندارد، نه پیش از او نه پس از او. به میره حکیم از چنین زندگانی، که از این زندگانی چو مردی بمانی. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان جدایی. دوستان گرامی، گذرا بودن دنیا، ترک دنیا، لزوم اهمیت ندادن به متاع دنیا و ارزش والای انسانی از جمله مضامین جاری اشعار سنایی است. این دسته از اشعار سنایی که شامل تمام کتاب حدیقت الحقیقه و بخشی از دیوان اشعار اون می شود با نام زهدیات معروف است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و اندیشمند معاصر، درباره این گونه اشعار سنایی معتقد است که حدیقت الحقیقت که به الهی نامه نیز معروف است، منظومه است 10,000 بیتی که موضوع آن توحید و عرفان و اخلاق است. سنایی در این کتاب هدف معینی را دنبال کرده است که این هدف همانا تعلیم مقاصد عرفانی است که وی این اهداف و افکار خود را به شیوه خیال انگیز و شاعرانه بیان کرده است. حدیقه را به تعبیری میتوان نوعی دایره المعارف عرفانی دانست که در قالب شعر تدوین شده است. سنایی یکی از بزرگترین استادان شعر زاهدانه است و به اعتقاد بسیاری از سنایی پژوهان، شخصیت والای اصیل او را به عنوان انسانی بزرگ در این دست از اشعار او میتوان دید. در چنین اوقاتی سنایی این گونه شخصیتی پیدا میکند، یک شخصیت بزرگ دینی، مصلحی که خواهان اصلاح جامعه است، اصلاحی که از روح انسانی شروع می شود و در این دسته از اشعار سنایی در جایگاه مرشدی است که از تمامی قصورات و حقارتها پاک شده است. او در روح خود شعله عشق الهی را حمل می کند و دیگران را نیز بدان دعوت می نماید. سنایی با انتقاد از حقارتهای انسان و حرص و آز حیوانی و بشری او می خواهد که انسانها را به راهی که صحیح می پندارد رهنمون شود. سنایی در مدایحی که در چنین احوالاتی نوشته به عنوان یک شخصیت بسیار صمیمی و مهربان ممدوح خود را پند داده است. سنایی در سرودن اشعار با مضامینی که گفتیم مهارت بزرگی از خود نشان داده است. او موفق شده مسائل بسیار ظریف عرفانی و احساسات دینی را با بهترین و موجزترین بیانات و در عین حال همراه با احساس تفهیم کند، هرچند که در چنین احوالی گاه از کلمات نامناسب نیز استفاده کرده است. سنایی توانسته است موضوعات عرفانی را که تا آن زمان به وسیله خواجه عبدالله انصاری و کمی نیز ابو سعید ابوالخیر و احمد جام وارد شعر شده بود با مهارتی بی‌نظیر و به شکلی کاملا شاعرانه بیان کند. زیبایی چنین اشعاری با اشعار شاعران هم عصر و حتی بعد از او قابل قیاس نیست. در ادبیات ایران سنایی با حدیقه خود اولین شاعری است که موفق شده است در موضوعات عرفانی یک مثنوی بزرگ پدید آورد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بیرون آید.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
یاران همراه، از برنامه تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما سلام عرض میکنیم. امیدوار هستیم که تا پایان گفتار ما را همراهی بفرمایید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsudi.com/tajik قابل دریافت است. و حالا طبق معمول برنامه های گذشته توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. نگرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از تغییر اقلیم در تاجیکستان. شرکت وزیر امور خارجه تاجیکستان در اجلاس همسایگان افغانستان در تهران و دیدار گفتگوهای او با سید ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات ایرانی و واکنش ها به اظهارات اخیر رئیس جمهور قرقیزستان در مورد مسائل مرزی تاجیکستان. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت را پیشکش شما عزیزان میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان در پنجمین نشست مسائل آب و آفات‌های طبیعی سازمان ملل متحد که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد این هفته سخنرانی کرد. در این نشست امام علی رحمان با اشاره به افزایش حوادث طبیعی برخواسته از تغییر آب و هوایی یا اقلیم بر ضرورت برنامه‌ریزی هماهنگ کشورهای جهان برای مقابله با این آفات‌ها تاکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله گفت:
تاجیکستان که 93% مساحت آن را کوها تشکیل می دهند، با چنین شرایط مرکب جغرافی یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا در روند تغییر یابی اقلیم به شمار می رود. پیرخ های ما با شدت آب شده، ذخیره های آب روز به روز محدود گردیده ایستادند. سیل آب خیزی، خشکسالی و دیگر پدیده های هیدرومترولوژی پی در پی افزایش یافته، همه ساله به اقتصادیات کشور خسارات زیاد وارد می نمایند و به این وسیله و سعی و تلاش های ما جهت دسترسی به رشد استوار مانع ایجاد می کنند. وابسته به این می خواستم بار دیگر تاکید نمایم که تاثیر مستقیم تغییر یابی اقلیم به ذخیره آب و طوری واضح به نظر می رسد و این مسئله باید در مرکز دقت جامعه جهانی مخصوص رهبران دولت های اعضای کنوانسیه قالبی تغییر یابی اقلیم قرار داشته باشد. با استفاده از فرصت می خواهم پیشنهاد تاجیکستان را آید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخا و تعیین سنه مشخصی روز جهانی حفظ پیریخا بار دیگر تاکید نمایم.
واقعیت آن است که تاجیکستان از جمله آسیب پذیرترین کشورهای منطقه بر اثر تغییریابی اقلیم و آفاتهای طبیعی می باشد. همه ساله صدها مورد از این گونه حوادث در قلمرو تاجیکستان رخ می دهد که متاسفانه تلفات انسانی نیز در بر دارد. اما مهمترین موضوعات مطرح شده و مورد نگرانی مقامات و مردم تاجیکستان وابسته به احتمال باز شدن سد کول یا دریاچه سریز در بدخشان و نیز آب شدن پریخ ها می باشد که می تواند پیامدهای ناگواری برای کل تاجیکستان و آسیای مرکزی به دنبال داشته باشد. در چنین شرایط است که کارشناسان و آگاهان و مقامات تاجیک از جامعه جهانی انتظار کمک های فوری و دراز مدت را دارند. این هفته تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران انقره در روز 27 اکتبر میزبان وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان بود. از جمله شرکت کنندگان این نشست سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان بود که در آن بار دیگر بر موضع تاجیکستان در جهت انتقاد از سیاست‌های جاری حکومتداران مسلط بر افغانستان و ابزای فاجعه‌آور انسانی در این کشور موضع گیری نمود. سراج الدین مهری الدین از جمله گفت:
محروم کردن زنان از حکومت و تصمیم گیری های مهم خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی انسان و حتی خلاف اظهارات قبلی خود طالبان درباره حکومت فراگیر بود.
پیش از این نیز مقامات تاجیکستان بارها در نشست های مختلفی از سیاست های جاری در افغانستان انتقاد کرده و خواستار تغییر وضعیت شده بودند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی آشکارا مخالفت تاجیکستان را با وضعیت جاری در افغانستان اعلام نمود و خواستار تشکیل حکومت فراگیر در این کشور و نیز رساندن کمک های بشردوستانه به خصوص برای مردم منطقه پنجشیر شد. طور معلوم پنجشیر تنها منطقه در افغانستان است که هنوز هم طالبان نتوانستند کنترل کامل خود را بر این منطقه برقرار کنند. در همین راستا است که دایره های آگاه از بروز احتمالی قحطی و گرسنگی و فقر شدید در نقاط مختلف افغانستان به خصوص پنجشیر خبر می دهند. اما این در حالی است که با تسلط طالبان بر اکثر نقاط افغانستان و به ویژه کابل، جامعه تاجیکستان نیز نگرانی هایی را در این زمینه احساس می کند. با هم صحبت های شماری از ساکنان پایتخت تاجیکستان را می شنویم که گویای واقعیت است.
چون می ترسید ما ایشکی نمی ترسید جنوب روسیه چون یه لپ خوب ترسید ما طالبو ما خودشون تب ترسید ما و خودشون ترسیده گشته
تشویش تمام جهان آوردگی و به فکری شخصی ما او خیلی دولت داری خود چون های خلق افغان های او دولت دولتی کوهن های خودشون حال میکنن به فکر مودا ایگون وای باید حجت تشویش نباشه دولت اشغال کدگی هم مثلا مودا ایگون تشویش نیست های که ما چی خیلی بود هم خیلی زندگی ما رفته سای مردم ما همو حالت که داشت همو حالت داره ارتش خمون رو داریم ما چی هر روز میکنیم ارتش ما چند قدم نسبت سالای پیشین پیش رفته گیای مثال ترقی کرده گیای
به فکرم نمیاد چون که این ساعت این دولت هایی که یک جایی با هم واخری کردن پنجگانه برای همین محیط تاجیکستان برای همین آرامی تاجیکستان این دستگیری بسیار کلان می باشد به یکم ترس کار کرده گشته استودیم
نه وزیراشتان نو وردایو های ساری وقت پشگیری کردم در کورای خواهی مساله رو اما واسه اومده شخصان لابوهای طالبا بسیار چیزا رو شنیدیم و بسیار چیزا رو میدونیم حاضر وضعیت افغانستان رو خیره خراب گردونده است
همی فقط ما همی قشنیدیم که همجا جنگ شیدگی های و دماش خیلی گریزه شیدن همی سه اومدگی هم سرا اونو میترسی که اخی طرف بود هم با یکون چی نشود
نمیتونم افتاده و نکه تینجا یوزی ما ترس نداریم برای چی ترس داشته باشیم اگر هم قریبی رو داد ترس نباشه
اکا هم میشنویم پیلیم جنگ هم که دیگه که به چرار نداریم چی گفه ای خدا دینار تینجی کنه بچم امانی کنه
افغانستان بود درست دیگه قد صرفان شده میرم نمی پهمیم چی را نمی فهمیم کفتکا اونو میکنیم ده آرامی مود میخوام که آرامی باشم همه وقت نتینجی های چو نتینجی میشه زیق میشیم همه وقت خوام اونو میبرشا بو زیق میشیم علاخون میشیم که چی گفشی
نی کی ترس داریم ما وطن خود موندهیم او وطن خود شونده کردار نشونم با وطن
خب ارتش داریم ما تکیه به همونا میکنیم اولا به خدا بعد به همینا برای اونکه این خبرو که ما سر و کار نداریم برای اونکه وقتی که شهروند وقتی که دولت پشتیبان داشته باشد از هیچ باید حراس نکند در یگان وقت
و ما برگردیم به سفر سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران که در کنار شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. در همین رابطه اعلان شد که فصل نوی در رابطه های ایران و تاجیکستان آغاز شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سراج‌الدین مهرالدین با اشاره به ظرفیت های توسعه رابطه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان گفت در سفر اخیر به تاجیکستان فصل نوی در رابطه های دو جانبه آغاز شد که باید از این فرصت در راستای منفعت های دو ملت استفاده کنیم. دکتر سید ابراهیم رئیسی روز 26 اکتبر در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با بیان اینکه دو کشور و دو ملت از اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار هستند گفت باید از این ظرفیت ها برای تحکیم و تقویت رابطه ها و همکاری های نزدیکتر و گسترده تر استفاده کنیم. سراج‌الدین مهرالدین نیز در این دیدار سفر آقای رئیسی به کشورش را آغاز فصل نوینی در رابطه های دو کشور توصیف کرد و گفت تصمیم قطعی داریم که سطح رابطه ها و همکاری ها با تهران را هر چه بیشتر افزایش دهیم و توافقات صورت گرفته را اجرایی و نهایی کنیم. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را ادامه می دهیم و اما در مرز دیگری تاجیکستان با کشورهای همسایه مخصوصا کشور قرقیزستان نیز هفته گذشته خبرهای منتشر شدند که تا جای امیدوار کننده و از سوی دیگر همچنان نگران کننده عنوان می شود. بحث امیدوار کننده این قضیه توافق مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای برداشتن پل‌های پیاده گذر در مرز میان دو کشور و هماهنگی‌های لازم جهت به اعتدال درآوردن اوضاع در مرز مشترک است. اما در عین حال موضع‌گیری اخیر صادر جبار رئیس جمهور قرقیزستان با واکنش‌های تندی در جامعه تاجیک روبرو شد. جبار در این سخنرانی گفت ما از تاجیکستان خواسته بودیم که منطقه مرغاب را به قرقیزستان بدهند. در همین راستا حزب دموکرات تاجیکستان با انتشار اظهارات با شدت این گونه موضع‌گیری رئیس جمهور قرقیزستان را محکوم کرد. این در حالی است که مردم عادی در دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان خواهان زندگی مسالمت آمیز و رعایت حسن همجواری هستند. خانم مریم یک تن از ساکنان قرقیزتبار تاجیکستان در این زمینه میگوید
اینجا تاجیک قرقیز ارالشان هیچ که تاجیک قرقیز نمینن اما ارالش هم که خوب زندگی مینن اگر تاجیک قرقیز ارالش کلین میگیرن دختر میگیرن و انم تا ارالش زندگی مینن ده خدم قرقیزم به کلینم تاجیکای تاجیک گرفتگیم یا دخترم باید تاجیکا دادگیم دمودم تاجیکن نه برام هم مش توجیکم توجیکی گپ میزنم خدم یک تا قرقیزم شوهرم چالش این توجیک فاتلی اچاش توجیکای اوش قرقیزای شوهرم این ارالاش چالش خدم توق تا قرقیز هم مش توجیک رفتار بو رفتار یای قرقیزی گپ سنم قرقیزستان نین تاجیکستان جولو اچق بوسو بیز خالایز کی جولور اچق بوسو барып кесек туугандарыбызды биз туугандарыбызды Ака, ука, синди, эжи, куа дегенде, хамасын барып көрсөк, кыштанчылык болсок, жакшы да. Биз халайбыз жол ачылса, ачык болсо. Ошо окурсан болобуз да. Эмне дегенде тууган урук эч деп алар, хамасы ошондо болот. Көрүш керек олорду, билиш керек, сураш керек. Жол бекем мына. Олор келе албайт, биз бара албайбыз. Кабыке зык болобуз. Кандай кылабыз мына? Эчтеме. Ошондо жол ачык болсо, келиш барыш келип кылсалар жақсы жүрсөлөр, жақсы болот да.
شنوندگان عزیز وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت در همین جا به پایان رسید. با تشکر و قدردانی از همراهیتان از حضور شما مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پرتوی از آفتاب آماده پخش است که با هم میشنویم.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر
معظم
انقلاب اسلامی.
مهم اینه که شما جوانها تصور نکنید که راهی که پیش روی ماست یک اتوبان اسفالته بیمانه است. نه، راه پیشرفت به روی ما باز است، اما راه پرپیچ و خمی است، راه دارای فراز و نشیبی است. موانعی در این راه وجود داره، دشمن به طور کامل در مقابل ما فعال است. ما باید در مقابله با موانع این راه رو طی کنیم. این شرایطی دارد. گام اول برای اینکه بتوانیم این راه رو درست طی بکنیم این است که وجود و حضور دشمن رو حس کنیم. اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت مینویسه میدان نیست. اگر عامل دشمن نباشد، حداقل مرد میدان مهم پیشرفت کشور نیست.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر و شادی. در مکتب روح الله پایان بخش برنامه های امشب ماست. با هم میشنویم.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی در وصیت‌نامه خود با اشاره به سیاست‌های نظام طاغوتی حاکم بر ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تفرقه بین دو قشر حوزوی و دانشگاهی را از دسیسه‌های استعمارگران دانسته و بر هوشیاری نسبت به آن دسیسه ها هشدار دادند. همچنین اشاره کردیم که ایشان نتیجه اجرای سیاست تفرق افغانی بین حوزه و دانشگاه را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه های دشمن غافل نباشند. در این برنامه قصد داریم شما را با فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پردازد آشنا کنیم. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی، سیاست مستقلی را در روابط بین الملل در پیش بگیرند. ایران از پیشگامان پیگیری و اجرای این سیاست‌ها بود و با ملی کردن صنعت نفت تلاش کرد دست انگلستان را از منابع نفتی خود قطع کند. این اقدام سرلوحه و الگوی دیگر کشورهای استعمارزده دنیا شد و به همین منظور در آپریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزی برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آمد. نخست وزیر ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی‌خواهان جهان ارائه کند. پس از کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953 شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی‌ها می‌دانست، رسماً عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به ایالات متحده آمریکا و عقد پیمان‌های نظامی و امنیتی با این کشور به دولتی دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. شاه با اتکا به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و مستحضر به درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات نظامی و امنیتی پیشرفته‌ای که از آمریکا خریداری کرده بود، فضای خفقان‌آمیزی بر کشور حاکم کرد. دولت استبدادی محمد رضا شاه علاوه بر از بین بردن استقلال کشور و وابسته کردن آن به دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم را نیز از بین برد و حکومت مشروطه را تبدیل به سلطنت مطلقه و استبدادی کرد که همه مخالفین را قلع و قمع می کرد و اجازه هیچ گونه نقد و مخالفتی به کسی نمی داد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دهد. مواضع امام خمینی در تبیین این سیاست مبنای ترسیم اصول سیاست خارجی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد، به نحوی که در اصل 152 نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب مبنای سیاست خارجی ایران قلمداد شده. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بازگو، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو تا در آغوش من می‌لرزم، زنده می‌دارد انتظار تو، زنده می‌دارد انتظار تو. فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه ی جنون منی، آخرین فرصت گمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، لب بهار تو نام دل بر لب بهار تو. گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون، از تو هیچم سر فراغت نیست. پرچایی خبارتون، پرچایی خبارتون.
گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون، گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون، گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون، گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون، گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون، گرچه از شش جهت دوچارتون، باز بیتاب و بیقرارتون.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. Yeah.
خوشا آرد نسیم گل ز کویت پیغام، هم دردی هم درمان، هم وصلی هم هجران، جانا جانا. خداوند را دل شیدا ندارد سامان، همه تلخ شب هجران ندارد پایان، هم دردی هم درمان، هم وصلی هم هجران، جان و جان. خسته ام مرغ بال و پر بسته ام، خسته از بلا را دریا، آه از این دلم، از جهان چه شد حاصلم، دل شکسته ها را دریا، تا که این سوزم ز تبها، تا که این عالم به شبها، تا که این سوزم، تا که این سازم. یارب خسته ام مرغ بال و پر بسته ام، خسته از بلا را دریا، آه از این دلم، از جهان چه شد حاصلم، دل شکسته ها را دریا، تا که این سوزم ز تبها، تا که این عالم به شبها، تا که این سوزم، تا که این سوزم.